اجازه بدید. ها همین، همینه میخوام بگم، همینه میخوام بگم. سوسی رو بدن آخر زنجیره، اگه سوسی رو بدن آخر زنجیره، فرصت ایرانی میشه 20 میلیون تومان، فرصت آمریکایی میشه 80 تومان، کره‌ایش میشه 70 تومان. شما به هر کسی که عمل کرد 20 میلیون تومان سوسی.
اون وقت من دیگه نمیدونم بخرم اون پروتزو.
دستگاهی شما بهتون دولت 20 میلیون تومان سوبسید میده، 30 میلیون تومان سوبسید میده. دیگه خودتون مختارید هر کدوم میخواید
بخرید. خب این شبیه همون ارزی که داره به شما میده.
دستگاهی صاحب یه عده ای تو تره دارویارم، برید ببینید کی مشت اونده اونجا و چرا بودجه ای که قبلا میدادن به ارزی 4200 الان نمیدن به تامین کننده به آخر زنجیره. خب حتما یه عده ای دوست ندارن که این اتفاق بیفته، دوست دارم تو این قضیه تو پیاده کردنش انقص بیارن که بگن آی ارزی 4200 بهتر بود. من که فقط مملکت ما به وارد به تجهیزات ویسکی و دارو سوبسید میده، این یه چیزی که همه دنیا میدن، هیچ جای دنیا به روغن و به اصطلاح نون سوبسید نمیدن، اما به دارو و تجهیزات ویسکی همه جای دنیا سوبسید میدن، اما هیچ کس به وارداتش نمیده، به مصرف کننده و انتهای زنجیره میده. شما وقتی به واردات میگی 6 تا 7 مرحله داره که هر کدومش باید کلی کنترل بذاری و این بستر فساد درست میشه. من نمیگم کی فاسده کی وقتی خدمت گذاره، من میگم ارزش ها دیدی بستر ساز فساد است. اینو بردارید درست مثل هر کدوم بقیه دنیا میکنن شما هم کار بکنید. چرا ما میخوایم همش کارهایی بکنیم که کسایی دیگه نکردن؟ همه دنیا یه جور رفتار میکنه، ما یه جور دیگه رفتار میکنیم. خواهد بود کار اون غلطه دیگه.
متشکرم آقای مهندس، ممنونم از توضیحاتی که دادید. امیدواریم آنچه که گفته شد به عنوان برآمده از درد شنیده بشه. از یک طرف دیگه تنها درد نیستش، یک راهکار اقتصادی هستش، فرمول اقتصادی هست که یک مسئله قدیمی بود، صوت داوود بود، میخواستن صوت داوود رو تقلید بکنن. ما آنچه که صوت حضرت داوود هست رو امیدوارم بشنویم و این نباشه که فقط قسمت اولش شنیده بشه که آقای ارزو قطع کنید، آخرش که باید به آخر زنجیره داده بشه رو نشنویم.
بله
آقای مهندس متشکرم. حرف پایانی، سخن پایانی اگر دارید بفرمایید.
متشکرم، ان‌شاءالله که مسئولین ما سر عقل بیان.
متشکرم، ان‌شاءالله که تولید کنندگان ما هم با وضعیت موجود یه راهکاری پیدا بکنن. این نباشه که بیایم همه چیز رو از بیخ و بن بزنیم و بگیم که آقا وجود نداره، اصلا اینم بردارید، بیچاره مصرف کننده. متشکرم، صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، اومده ماه از لشکر ارباب اومده، لشکر مشکی پوشا سینه زنای ارباب، شب همه شب میخونم روزه برای ارباب. جان آقا سن قربان آقا سید لبشان آقا، جان آقا سن قربان آقا سید لبشان آقا، جان آقا سن قربان آقا سید لبشان آقا، جان آقا دلت شان آقا، جان آقا سن قربان آقا سید لشان آقا، جان آقا سن قربان آقا سید لشان آقا. دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، اومده ماه از لشکر ارباب اومده، لشکر مشکی پوشا سینه زنای ارباب، شب همه شب میخونم نوحه برای ارباب. جان آقا سن قربان سید لشان آقا، جان آقا سید لچان آقا، جان آقا سن قربان آقا سید لچان آقا. دل من در به در درمون دردش سفره، یه نفر نیست که یه شب ما رو زیارت ببره، دست ادب رو سینه سینه زنای ارباب، پای سلامم میرم پایین پای ارباب. جان آقا سن قربان آقا سید لچان آقا، جان آقا سن قربان آقا سید لچان آقا، جان آقا سن قربان آقا سید لچان آقا.
صبح شما بخیر باشه، متشکرم که همراه ما هستید. میخواییم به اتفاق بریم به مشهد مقدس حرم مطهر رضوی، هم صحبت بشیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین مسلم هوشنگی، میهمان فرهیخته و فاضلمون، ریاست اداره مراسم و آیین‌های مشهد. آقای هوشنگی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
خواهش میکنم. جناب دکتر هاشمی بنده هم خدمت حضرت عالی تمامی دستاندرکاران و شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سلام و وقت بخیر و تسلیت سال روز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها رو محضر تمامی محبین اهل البیت علیهم السلام، خاصتاً ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام رو دارم در خدمتتون.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در این ابتدای صبح می‌خوایم همراه حضرت عالی بشیم، اول نایب زیارتیمون رو بخوایم و بعد التماس دعا بفرمایید که برای امروز روز خاص چه مراسمی وجود داره، قرار هستش که چه تدابیری اجرا بشه در حرم مطهر رضوی.
خب من الان که در رواق امام خمینی رحمت الله علیه نایب الوزیره هستم، ما در رواق دارالمرحمه مراسم عزاداری خادمین و خادمیران بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام جهت عرض تسلیت محضر امام رؤوف هستیم. دقایق پیش هم جناب آقای محمد عباسی از مداحان و ذاکران به نام مرسی اسرائیل داشتن که الان در دفتر پشت ما خدمت ایشون هستیم. اگر اجازه بفرمایید جناب دکتر هاشمی، جناب عباسی یک ذکر سلام و باید که توسل مختصری داشته باشه، بعد من خدمت در داشته
خواهش میکنم با افتخار به هم
گوشی خدمت شما دکتر عباسی.
سلام علیکم.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟ انشالله صبح شما بخیر باشه.
التماس
سوال داریم در خدمت شما هستم.
خانم از زینب کبرا سلام علیه ها رو و از قطعی از بهش سلام و از تسلیت ما رو پذیرا باشم. شنوندگان عزیزی که الان با پای دل و به همت شما مهمان بر حرم امام رضا علیه السلام شدن، اگر اجازه بدید فرازی از زیارت حضرت زینب سلام الله علیها رو از راه دور تقدیم حضور داشته باشم و انشاءالله که به امضای امام رضا به عنایت حضرتش و با از بین رفتن گروه های تکفیری توریستی توفیق زیارت حرم حضرت زینب سلام الله علیها رو داشته باشیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا عقیلة العرب، السلام علیک یا نائبة الزهراء، السلام عليك يا زينب، السلام عليك يا شفيقة الحسن، السلام عليك يا رفيقة الحسين، السلام على من تهيج قلب غال الحسين المظلوم الغريان المفروح على السرام، سلام بر اون بانوی که دلش از جا کنده شد برای حسین مظلوم که با تنی برهنه بر روی خاک افتاد حسین یا و قالت صوت حزین بأبي من نفسي له الفدا، بصداي غمگين گفت پدرم به فدای کسی که جانم به قربانش، هذا المهموم حتى غضا باب العطشان حتى مضى بابي من شيبته تغتر بالسما بدلم بقربانان دلی پر از اندو از دلتارم بدلم فدای کسی که لب تشنه شهید شد بدلم به قربان کسی که از مغازنش خون می چکید ایشان ما دستمون رو بگیرن سوگن بر کنام زینب یارب بر ذکر علت دوام زینب یارب از کار فرس گله گشایی فرما امروز تو به احترام زینب یارم انشاءالله حکم ما رو به کرم بفذیرند و ذخیره شب اول قبر و قیامتون باشه اگر اجازه فرمایید از حضورتون مرخص بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، آرزوی توفیق داریم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدمتون هستیم از منظر آجای هوشنگی.
بله سپاسگزارم.
آقای دکتر هاشمی ببخشید.
از ادب متشکرم.
تمام صدا داریم میگیم. ما در فرصتی هست که جناب آقای محمد عباسی از مداحان و ذاکران و با اخلاص خادم حضرت رضا علیه السلام البته توسلی داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
محبت کردید. لطف کردید. در خدمت شما هستیم درباره برنامه امروز حرم می‌خوایم از حضرت علی بپرسیم.
بله. الان در رواق دارالمرحمه ما بحث عزاداری خادمین و خادمیاران در حال برگزاری داریم. ان شاءالله بعد از اون هم تعداد عزیزان به نمایندگی به پشت پنجره فولاد صحن انقلاب اسلامی، صحن گوهرشاد و صحن جمهوری اسلامی مشرف خواهند شد و عرض تسلیت و زیارت نیابتی به نیابت شنوندگان و دستندرکاران و ایزان ظاهر و مجاور انجام خواهند. از ساعت 9 صبح هم انشاءالله برنامه ها در رواق امام رحمت الله علیه با قرائت قرآن، بیان احکام، بهره‌مندی از سخنرانی حجت الاسلام و المتمه سید اسماعیل حاتمی رو خواهیم داشت و سپس مرسی سرایی و سیرزنی مدهان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام. خب امروز روز سوم معتکفین هست که در مسجد گوهرشاد حرم مطهر معتکف شدند و دعای ام داوود هم امروز با همراه با سوره های وارده از قرآن کریم همچون سوره دخان و سایر سوره ها انشاءالله قرائت خواهد شد. این مراسم از بعد نماز ظهر و عصر بلافاصله آغاز خواهد شد و قرائت دعای ام داوود هم با نوای مدح و ذاکره گرانقدر جناب آقای بذری خواهد بود. بخشای زیادی از برنامه امروز هم دعای ام داوود هم از سیمای قرآن پخش و معارف سیما پخش آن صورت خواهد گرفت و بخشای دیگر هم به صورت تولیدی خواهد بود. در فضای مجازی هم به مناسبت امروز که سال روز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها هست ما مسابقه کتابخوانی داریم با موضوع زینب اسوه صبر و تقوا که به صورت غیر حضوری میتونن علاوه بر کتاب فرزند خورشید که به مناسبت ایام میلاد حضرت جواد الائمه علیه السلام گذشته تا در سایت این مملکت بارگذاری شده است میتونن به هر دو مسابقه را به صورت غیر حضوری مطالعه ضمن بهره برداری به سوالات انتهای پاسخ صحیح بدن به قید قول جواد ارزنده و متبرکی تقدیم خواهد شد. اما جناب آقای هاشمی خیلی شنوندگان محترم راه دور هستند، دلشون در صحن و سرای رضوی. خب یکی از روش‌های ارتباط با حرم مطهر رادیو گفتگو هست، شبکه‌های مختلف فضای مجازی هست. همکارانم هم یه تلفنی را اندازی کردن جهت ارتباط با روضه منوره حضرت رضا علیه السلام. شماره 5 رقمی 488-88 به قول مشهدی یا 4-4-8 که البته برای کسانی که خارج از خراسان یا تلفن همراه تماس میگیرن با پیش شماره مشهد 051-488-88 تماس بگیرن به صورت خودکار متصل خواهند شد به روضه منوره حضرت رضا علیه السلام. انشاءالله در اون حال هوای ملکوتی و روحانی قرار گرفتن. پس از عرض سلام و تسلیت از دعا برای تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف فراموش نفرمایید. مزید استعداد شنوندگان محترم از طریق فضای مجازی هم من جمله اپلیکیشن نسیم رضوان میتوانن بیننده مراسمات حرم مطهر من جمله بهره دای ام داوود باشن. پخش زنده روضه منوره و صحن‌های اماکن مقدسه هم در این موضوع طراحی و اجرا خواهد شد و اگر هم سوالی پرسشی داشته باشن از طریق همین اپلیکیشن یا تماس تلفنی با شماره 3 رقمی 138 که تلفن ملی آستان قدس رضوی هست چه تلفن ثابت چه همراه چه داخل استان چه خارج استان صرفاً عدد 138 که بگیرن متصل خواهند شد به آستانه قصر رضوی. همکارانم هم در ارتباطات مردمی هم به صورت زنده و شمرده پاسخگو و راهنما خواهند بود. خب برنامه‌های ویژه دیگری هم ما تدارک دیدیم، من جمله برنامه ویژه خواهران که در رواق حضرت زهرا سلام الله علیها، رواق حضرت نجم خاتون سلام الله علیها و رواق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این سه مکان رواق‌های اختصاصی خواهران گرانقدر هست. هم مخاطبینش، هم مدعوینش، هم دستندرکارانش، کلی عوامل اجرایی خود خواهران گرانقدر تشکیل میدن که در تشرفشون به حرم مطهر خواهران بانوان میتونن یکی از این مکانهای اشاره شده رو جهت برنامه اختصاصی خاص خودش انتخاب بکنن. اگرم مکان خانوادگی مد نظرشون بود، رواق دارالحجه، رواق امام رحمت الله علیه و مسجد جامع گوهرشاد هم از مکانهای خانوادگی حرم مطهر است که البته امروز مسجد گوهرشاد در اختیار معتکفین است، ان شاءالله فردا نماز صبح در اختیار زائرین و مجاورین قرار خواهد گرفت. اگه جناب عالی سوالی دارین یا نقدی هست من خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقا، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، التماس دعا داریم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، نایب عالی هستم، التماس دعا.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
نمیدونی چه خبره کربلا، نمیدونی چه خبره های علم، نمیدونی چه خبره کربلا. نمیدونی چه خبره کربلا، نمیدونی چه خبره پای علم، نمیدونی چه خبره هر زنیم دم حرم. وقتی که عاشق ظاهر حسین خدا، روزی عالم و ما میگیریم از کربلا، از کربلا. کربلا رویامه، هلت اشکامه، های دنیا های دنیا، حسین آقامه، حسین آقامه. کربلا رویامه، هلت اشکامه، های دنیا های دنیا، حسین آقامه، حسین آقامه. داره بوی کربلا میپیچه تو عالمه، و تواسا بالحرم، و تواسا بالحسین. تنها توی دنیا برای ما نوکرها، توی آقا مجنون، زیر بارون چشه گریون میخونه دم ایون. نمیدونی چه خبره کربلا، نمیدونی چه خبره پای علم، نمیدونی چه خبره اربعین دم حرم. نمیدونی چه خبره کربلا، نمیدونی چه خبره پای علم، نمیدونی چه خبره اربعین دم حرم. وقتی که عاشق ظاهر حسین خدا، روزی عالم و ما میگیریم از کربلا، از کربلا. کربلا رویامه، علت اشکامه، آی دنیا آی دنیا، حسین آقامه، حسین آقامه. کربلا رویامه، علت اشیامه، های دنیا های دنیا، حسین آقامه، حسین آقامه.
صبح شما بخیر باشه، 7:49 دقیقه هست. متشکرم که همراه ما هستید در رادیو گفتگو، برنامه صبح و گفتگو، برنامه خودتون. درباره موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منطقه‌ای، بین‌المللی وقتی در رادیو گفتگو صحبت می‌کنیم معمولاً میهمانان متخصص ما از حوزه‌های مختلف همراه ما هستند. فرقی نمی‌کنه معیشت باشه، اقتصاد باشه، کارگری باشه، معلمی، آموزش و پرورش، هر کدوم از حوزه‌های تخصصی که توی رادیو گفتگو بهش پرداخته میشه از میهمانان متخصص، کارشناسان صاحب نظر یا صاحب منصبان توی این حوزه استفاده میشه. ما درباره تحولات منطقه‌ای در از اکتبر تا حالا و از مهر ماه تا به الان از میهمانان متخصص، صاحب نظر و صاحب عمل و منصب استفاده کردیم. توی رادیو گفتگو به موضوعات مختلف، زوایای مختلف این موضوع پرداخته شده. ابعاد این موضوع به طرق گوناگون شکافته شده و راجبش صحبت شده. از جمله این که در روابط بین‌الملل، در حوزه روابط بین‌الملل و اصول روابط بین‌الملل یک سری ظرفیت‌های نهفته‌ای وجود داره که این ظرفیت‌ها باید به دقت شناسایی بشه و علم بهش پیدا بشه، بر اساس اون راهکار ارائه بشه و بر اساس اون راهکارها جلو بریم. تحولات حوزه روابط بین‌الملل از دیرباز، از صده‌های گذشته تا امروز تطور مختلفی رو پشت سر گذاشته. از جمله اینکه در دوره‌های گذشته، در صده‌های گذشته معمولاً کاربرد زور، توسل به زور، مخاصمه امر مشروعی بود. به دولت‌ها توصیه می‌شد اگر از پس موضوعی برنیامده‌اند سراغ توسل به زور برند. در جامعه ملل گذشته، لیگ آف نیشنی که وجود داشت تا دوران منتهی به جنگ جهانی اول، کاربرد زور درست مشروع نبود اما باز هم به طور قاطع رد نشده بود. اما بعد از اون، بعد از جنگ جهانی دوم، میبینیم که در سازمان ملل متحد کاربرد زور، توسل به زور منع شده و کسانی که متوسل به زور میشن مخاصمه ایجاد میکنن با تنبیهات جدی مواجه میشن. تو دوره‌های مختلف با این موضوع مواجه بودیم، در دوره‌های مختلف اتفاقو دیدیم، در بحران کره دیدیم، در یوگسلاوی دیدیم، مسئله بوسنی دیدیم. حالا شدت و ضعف‌های مختلفی داره که نسبت به این موضوع انتقادات جدی هم وارد میشه. در بحران غزه این موضوع سوال ما از کارشناسان بود که چه ظرفیت‌هایی تو حوزه روابط بین‌الملل وجود داره، سازمان ملل وجود داره که میشه ازش استفاده کرد. چرا این رو عرض می‌کنیم؟ از این باب که یک سری ارکان و کمیته‌های فرعی هستند در سازمان ملل متحد که همین امروز از طرف ایالات متحده متهم شدن به حمایت از حماس، مثل آنروا، UNRWA، که وظیفه خدمت رسانی به پناهندگان فلسطینی از 1949 تا به امروز رو داشته. متهم شده به اینکه گرای موشکی به حماس میداده برای حمله به طرف مقابل. این اتفاق در باره WHO هم افتاد، این که دیگه نوبر بود و WHO متهم شد به اینکه با حماس داره هماهنگی میکنه. این عرایضی که عرض کردم ما رو میرسونه به اینجا که ما ظرفیتی به اسم دیوان دادگستری بین‌المللی داریم به جای دیوان دائمی بین‌المللی، یعنی ICJ که الان در کنار ICC مشغول فعالیت هست، قرار هست احقاق حق بکنه. به چه شکل؟ یا منع توسل به زور بیاره یا محکوم کنه. رویه‌ای که وجود داره تحت عناوین مختلف، این عناوین مختلف میتونه نسل کشی باشه، میشه جابجایی اقوام باشه از سرزمین مادرشون. هر کدوم از این عناوین مجرمانه که الان ما درباره نسل کشی میبینیم که در دیوان بین‌المللی دادگستری به تایید رسیده، براش حکم محکومیت صادر شده. نسبت بهش انتقاداتی وارد میشه که چرا ما نتونستیم توقف عملیات رو بگیریم، که این انتقاد حالا وارد هست ان شاءالله با کمک کشورهای مختلف، با کمک صاحب نظران عرصه روابط بین‌الملل بتونیم به این موضوع دست پیدا بکنیم. نکته آخر این که توی هر حوزه‌ای باید از متخصصینش استفاده کرد، به ویژه در حوزه روابط بین‌الملل که علم حقوق بین‌الملل رو میطلبه. متخصصان خبره‌ای ما تو کشورمون داریم، در دانشگاه‌های مختلف، در دانشگاه‌های جامعه اون برترمون، که میتونن تو این حوزه کمک‌کار دستگاه دیپلماسی ما باشن. ان شاءالله که استفاده بشه، ان شاءالله بتونیم از این ظرفیت‌ها به نفع اوضاع احوال و روابط بین الملل و منافع ملیمون استفاده کنیم. بریم سراغ گفتگوی بعدی، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند مسخر خان، دکتر نظری، ریاست محترم اتحادیه نانوایان. البته نعذرخواهی میکنم، موضوع کارگری، حقوق کارگری رو میخوایم الان مطرح کنیم. جناب آقای دکتر اکبر شوکت و جناب آقای آیت اسدی روی خط ارتباطی هستند. آقای شوکت سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و همچنین جناب آقای عزیزی استاد.
سپاسگزارم. آقای شوکت، ریاست محترم کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، و جناب آقای اسدی، نماینده محترم کارگران در شورای عالی کار. آقای اسدی سلام.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان گرامی من و آقای شوکت مهمان عزیز. روز مرد رو هم تبریک عرض می‌کنم، تولد مولا علی رو، خدمت شنوندگان گرامی.
با اجازه شما با آقای شوکت اولین سوال رو مطرح کنیم. آقای شوکت، موضوع کارگران، حقوق کارگران، یک دیر زمانی بود که راجبش بازخوردهای متفاوتی دیدیم. از اونجایی شروع شد این بازخوردها که گفتند که افزایش حقوق کارگران در سال گذشته اون ایکس درصده منجر به تورم شد. تصور میکردیم که خب حالا که این اتفاق افتاد پس این میتونه تعمیم پیدا بکنه. درسته خبر خوبی نیست، درسته که امر ایدئالی نیست، منتها دیگه دست به حقوق جایی نزنن. اما میبینیم که در سطح کارمندی این اتفاق صورت گرفت، این افزایش صورت گرفت، اما در حقوق کارگری همون مقدار موند. ما هنوز هم حالا از آقای اسدی خواهیم پرسید در شورای عالی کار به کجا خواهد رسید. بفرمایید که چطور باید این دو امر رو کنار هم قرار داد.
این بحث تاثیر فراوان افزایش حقوق در تورم یه دروغ بزرگی بود که متاسفانه به خورد افکار عمومی داده شد تا دولت بتونه به نوعی با به بهانه این افزایش ناچیز یه جوری بتونه کسری بودجه خودش رو جبران بکنه. و روال تقریبا اثبات شده ای بود که خب افزایش حقوق حتی اگه به صورت 100% هم سال گذشته اتفاق می افتاد نهایت تأثیرش در تورم هلوهوش نهایتا 5-6% بیشتر نمی شد و یک بار دیگه هم اثبات شد. ولی این اثبات یه هزینه خیلی سنگینی برای جامعه کارگری داشت، یک سال با روح و روان جامعه کارگری بازی شد متاسفانه. و این ثابت شدن که این حقوق تأثیری در افزایش تورم نخواهد داشت و اینکه وعده هایی داده شد که ما اگر حقوق رو افزایش ندیم به شما قول میدهیم که تورم رو کنترل کنیم، دیدیم که نه تورمی کنترل شد و نه تأثیری در تورم داشت. و خب متاسفانه میگم اثبات مجدد این ادعای گزاف فقط یه هزینه سنگینی داشت. و یادتون باشه ما همون موقعی که این اتفاق افتاد اعلام کردیم که سال آینده شاید جز اولین مصاحبه ها بود که بعد از اون جریان ما داشتیم که سال آینده شاهد عدم تمایل کارگران به کار کردن در مراکز صنعتی رو شاهد خواهیم بود. و کمتر از دو سه ماه از سال که گذشت خود کارفرماها هم به همین موضوع اعتراف کردن که دیگه کارگرها تمایلی به کار کردن در به خصوص مراکز صنعتی که حالا بیشتر پایه و مبنا بر حداقل حقوق هست ندارن. امیدواریم که این اشتباه بزرگ امسال دیگه تکرار نشه و حقوق بر مبنای خط فقر و سبد معیشت تعیین بشه. سبد معیشتی که امسال رقمش آقای اسدی استاد عزیزمون خدمتتون خواهند گفت اون چیزی که به صورت واقعی جامعه کارگری محاسبه کرده مسلم بدونم که بالای 20 میلیون تومان خواهد بود و امیدواریم که امسال حداقل
شرکت نگرانیم کجا هست. اینکه تصویب بشه هم نیمی از راه شاید کمتر حتی بره، یعنی اینقدر ما داریم فشار میاریم برای تصویب یا اینقدر شما چشم انتظار این تصویب ها هستید. تصویب شدنش یک طرف هست، اجرایی شدنش طرف دیگر. شاید اجرایی شدنش فقط در جامعه کارگری دولتی باشه، وگرنه در جامعه های جامعه کارگری دیگه نمیدونم چقدر باید خوشبین باشیم به این موضوع. حالا فقط امیدواریم ان شاء الله که اتفاق میفته. آقای اسدی در خدمت شما هستیم. این موضوعاتی که آیه شوکت فرمودن فکر میکنم لااقل به لحاظ تصور بنده، زعم بنده و شاید شنوندگانمون بار پیگیریش به دوش شما هست در شورای عالی کار. وظیفه سنگینی در شورای عالی کار دارید.
عرضم به خدمت شما
که من کشیدید نفس عمیقتون جواب بود آقا.
من تشکر میکنم از این که موضوع حقوق کارگران رو پیگیر هستید. من انتظار دارم و امیدوار هستم که تمام رسانه ها نسبت به موضوع حقوق مبحث کارگران و فرق نمی کنه کارمندان دولت حساس باشن و واقعا چون موضوع بسیار بسیار مهمیه و دقیقا رابطه مستقیم داره با بهره‌وری، یعنی هم موضوع بهره‌وری تولید هم موضوع رضایت کارگری رابطه بسیار مستقیمی با هم داره. ببینید از نظر تعیین حقوق و دستمزد، خب قانون ملاک عمل ماست و قانون هم برای ما مشخص کرده این موضوع رو. اونتا متاسفانه هر به حال عزیزی که عزیز دولتی که به این منصب منصوب میشه به حال یک مقدار سلایق خودش رو در این موضوع به کارگیری میکنه و متاسفانه هم آیین نامه نحوه تشکیل جلسات شورای عالی کار به نوعی هست که موضوع گفتمان جامعه کارگری رو خیلی حمایت نمی کنه. یعنی من در نهایت خطاب شما عرض بکنم، مواقعی بوده که نمایندگان کارگران صورت جلسه موضوع رو امضا